ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار این جهان پهناور که هستید. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. در این پنجشنبه 26 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 17 ماه اوت سال 2023 میلادی، الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد به مدت 30 دقیقه. اما نخست تازه ترین خبرها بشنویم، اونها رو از همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چهارشنبه گفت این کشور به تفاهمی با تهران در زمینه‌های جز زندانیان دست نیافته و به منظور ایجاد فضایی برای آینده دیپلماسی، جمهوری اسلامی باید ابتدا سطح تنش را کاهش دهد.
Iran must first de-escalate to create any kind of space for future diplomacy.
این اظهارات آقای پاتل پس از آن مطرح شد که خبرنگاران از او درباره دستیابی به یک تفاهم نانوشته با تهران پرسیدند که چهارشنبه از سوی روزنامه بریتانیایی فایننشنال تایمز گزارش شده بود. آقای پاتل در پاسخ بارها تاکید کرد که طرفین به دستیابی به هیچ گونه توافقی نزدیک نیستند، اما ایالات متحده متعهد است که از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند و همچنان دیپلماسی را بهترین گزینه می‌داند. روز پنج شنبه گزارش شد که شمار فعالان بازداشت شده چهار شنبه در گیلان به 11 تن افزایش یافته. بنابر گزارش وبسایت بیدارزنی که اخبار مربوط به کنشگران حقوق زنان را دنبال می‌کند، سارا جهانی کنشگر حقوق زنان و هومن طاهری فعال سیاسی هم در رشت بازداشت شدند. پیشتر خبر بازداشت 9 فعال حقوق زنان به نام‌های متین یزدانی، جلوه جواهری، فروغ سمینیا، یاسمین هشتری، زهرا دادرس و زهره دادرس، شیوا شاه سیاه، واحده خوشسیرت و نگین رضایی منتشر شده بود. بنابراین گزارش ها همه افراد در خانه های خود بازداشت شدند. مشخص نیست دلیل این بازداشت های گسترده در استان گیلان چه بوده و کدام نهاد این افراد را بازداشت کرده است. مقام های قضایی جمهوری اسلامی نیز در این زمینه اطلاع رسانی نکردند. چهارشنبه همزمان با ادامه صف‌های طولانی برابر جایگاه‌های عرضه سوخت در برخی شهرهای ایران، محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی گفت که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و این موضوع در هیچ یک از سطوح دولت مطرح نیست. جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم بار دیگر افزایش قیمت و همچنین کمبود بنزین را رد کرد. اظهارات قبلی او که کمبود بنزین را تکذیب کرده بود با واکنش‌های روبرو شد و از جمله نماینده شیراز در مجلس با اشاره به کمبود بنزین در این شهر از آنچه گزارش خطا خواند انتقاد کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پنج شنبه برای نخستین بار از زمان احیای روابط با عربستان سعودی وارد ریاض پایتخت این کشور شد. بنابر گزارش ها در این سفر یک روزه آقای امیر عبداللهیان با همتای سعودی خود دیدار خواهد کرد. علیرضا عنایتی سفیر تعیین شده جمهوری اسلامی به ریاض نیز در این سفر به مقام‌های سعودی معرفی می‌شود. روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از سال 1394 و در پی حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد قطع شد، اما اسفند گذشته دو طرف با میانجیگری چین بر سر احیای روابط دیپلماتیک توافق کردند. مارتین اسکورسیزی کارگردان برجسته سینما خواستار لغو محکومیت سعید روستایی و جواد نوروزبیگی کارگردانان و تهیه کننده فیلم برادران لیلا شد و از مخاطبان خود خواست دادخواست حمایت از این دو سینماگر را امضا کنند. این دادخواست را فرانچسکا اسکورسیزی بازیگر سینما و دختر آقای اسکورسیزی تهیه کرده است. جشنواره سینمایی کن فرانسه هم صدور حکم زندان برای سعید روستایی به دلیل نمایش فیلم او در این جشنواره را نقض جدی آزادی بیان در ایران خواند و آن را محکوم کرد. فیلم برادران لیلا سال گذشته در جشنواره کر فرانسه به نمایش درآمد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تازگی سعید روستایی و جواد نوروزبیگی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 ماه زندان محکوم کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. همزمان با شکل گرفتن صف‌های طولانی اتومبیل‌ها در برابر پمپ بنزین‌ها در ایران، معاون اول ابراهیم رئیسی میگوید دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
تمام این شرایط بحرانی چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ معادلات درون حکومتی به نظر من باعث شده که فعلا تلاش بکنم با توزیع قطره چکانی بحران بنزین رو کش بدن.
بازداشت و تهدید، دستمایه‌های حکومت در آستانه اعتراضات مهسا. و محرومیت زندانیان سیاسی از خدمات پزشکی و تعلل در اعزام آنها به بیمارستان. عزیزان همراه ما باشید و در این مورد بشنوید. همزمان با ادامه شکل گرفتن صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌های عرضه سوخت در برخی شهرهای ایران، محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی گفت دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و این موضوع در هیچ یک از سطوح دولت مطرح نیست. جواد اوجی، وزیر نفت، هم بار دیگر افزایش قیمت و همچنین کمبود بنزین را رد کرد. اصرارات قبلی او که کمبود بنزین را تکذیب کرده بود با واکنش‌هایی روبرو شد و از جمله نماینده شیراز در مجلس با اشاره به کمبود بنزین در این شهر از آنچه گزارش خطا خواند انتقاد کرد. از حدود دو هفته پیش که رئیس مجلس از تصمیمات به گفته او شجاعانه، سخت و تلخ سخن گفت، زمزمه‌هایی درباره گران شدن قیمت بنزین مطرح شد و پس از او نیز مصطفی رضا حسینی نماینده مجلس افزایش قیمت بنزین رو محتمل دانست. در این رابطه گفتگویی داریم با روشنک اصفرکی، تحلیلگر اقتصادی.
آنچه که شاهد هستیم در روزهای گذشته داره نشون میده که دولت در توزیع بنزین دچار بحرانه. یعنی وقتی جایگاه های سوخت بنزین ندارن، صف‌های طولانی تشکیل شده، برخی از جایگاه ها در بعضی از شهرها نمیتونن به صورت 24 ساعته خدمات ارائه بدن، ساعت‌های زیادی تعطیل هستن به ناچار، اینا همه نشون میده که توزیع بنزین دچار بحرانه. سناریوهای مطرح شده، یک سناریو مهم این هست که دولت نتونسته تولید کافی داشته باشه متعادل با مصرف داخل و در نتیجه دچار ناترازی شدیم در زمینه بنزین، یعنی تولید کمتر از میزان مصرف است و در نتیجه این چرخه توزیع بنزین دچار اختلال شده. منتها یک بحث کلانتری که حالا سالها هم هست مطرح هست در حوزه سوخت و بنزین، بحث یارانه هست که هزینه زیادی رو به دولت تحمیل کرده. خب در سال 98 هم ما دیدیم دولت ناچار شد قیمت بنزین و شیوه سهمیه بندی سوخت رو تغییر بده که اعتراضات آبان 98 رو پیرو خودش داشت. الان هم به نظر میرسه دولت با توجه به کسری شدید بودجه‌ای که داره، با توجه به ناتوانی مالی که داره و با توجه به درآمدهایی که داشته و دیگه به دلیل تحریم‌ها وجود نداره، همه اینها دولت رو دچار یک بحران شدیدی کرده در زمینه بنزین و بحث حذف یارانه‌ها یا افزایش قیمت بنزین هم مطرح است.
خانم آسترکی، افزایش قیمت بنزین تکذیب شده. حتی وزیر نفت گفته که برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارن. از اونجایی که دولت قبلا هم اعلام کرده بود بارها از طریق مسئولان مختلف که برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان هم ندارن و در نهایت نان هم گران شد و الان گرانی در چندین استان انجام شده و حتی به تهران رسیده، تصور میکنید سرنوشت بنزین هم به سرنوشت نان دچار خواهد شد؟
قطعاً نمیشه به اظهارات مقامات ارشد دولتی اطمینانی داشت. یعنی به ویژه در دولت رئیسی طی دو سال گذشته ما به این تجربه رسیدیم که وقتی یک ادعای میکنن مشخص نیست که این بر پایه و بنیاد یک واقعیت هست یا در حال فرافکنی و دروغگویی هستن. اظهارات وزیر نفت هم نشون میده که ایشون دروغ میگه. به چه دلیلی من با صراحت میگم داره دروغ میگه؟ چون ایشون میگه ما اصلا در تولید و توزیع بنزین دچار مشکل نیستیم، در حالی که خب پس این شرایط رو چگونه توضیح میده که پمپ بنزین ها دچار چنین اختلالاتی شدن و مردم واقعا دچار بحرانن، خیلی تا ساعت 4 صبح مجبورن توی صف بنزین بمونن. در نتیجه داره دروغ میگه و آدرس اشتباه میگه و فرافکنی میکنه. منتها بحث اینجا هست که به هر حال دولت به ویژه اگر شرایط اقتصادی به همین شکل در کشور ادامه پیدا بکنه از لحاظ درآمدهای کلان دولت و کسری بودجه، دولت ناچار هست که بره به سمت افزایش قیمت بنزین. من فکر میکنم الان یک عواملی بازدارنده هست که اینها این کارو نکنن. یکیش نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات هستش. خب گران شدن بنزین به طور مستقیم بر گرانی تمام کالاها و خدمات در ایران اثر مستقیم داره و درنش دولت نمیخواد الان این انگیزه و ابزار رو دست مردم بده که بیان در خیابان و اعتراضاتی رو دوباره در سالگرد اعتراضات شکل بدن. یک موضوع دیگه انتخابات مجلس هست. یعنی به هر حال برخی نمایندگان مجلس سعی میکنن که این چند ماه باقی مونده با یک آرامشی سپری بشه که اینها بتونن در رقابت‌های انتخاباتی مجلس دست بالا رو داشته باشن و دوباره کرسی‌های مجلس رو در دست بگیرن. و یکی اختلافات درون حکومتیه. یعنی الان تمام جریانات، حتی جریانات اصولگرا، خیلی‌هاشون از چهره‌های مهم اصولگرا به منتقدان جدی دولت رئیسی تبدیل شدن و دولت رئیسی به نظر میرسه که نمیخواد الان هزینه مضاعفی به هیئت دولت رو وارد کنه، احیانا وزیر نفت رو در معرض استیضاح قرار بده. درنتیجه تمام این شرایط بحرانی چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ معادلات درون حکومتی به نظر من باعث شده که فعلا تلاش بکنن با توزیع قطره چکانی بحران بنزین رو کش بدن تا هم این سالگرد اعتراضات بگذره، یه مقدار خیالشون راحت بشه، هم ببینن تکلیف مذاکراتشون با امریکا چی میشه، آیا میتونن منابع مالی به دست بیارن و کمک بکنن به تولید بیشتر بنزین یا واردات بنزین یا خیر.
آیا سرنوشت بنزین در ایران به سرنوشت نان بدل خواهد شد و قیمت آن افزایش خواهد یافت؟ از روشنه دسترکی تحلیلگر اقتصادی می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ماموران امنیتی تنها در شهرهای مختلف استان گیلان 11 تن از فعالان حقوق زنان را بازداشت کردند و چند تن دیگه هم در شهرهای دیگر کشور بازداشت شدند. از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری این عده اطلاعی در دست نیست. در آستانه سالگرد اعتراضات 1401 فشار بر فعالان حقوق زن و روزنامه نگاران در حال افزایشه. همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با حمید آصفی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران و نظر او را درباره این افزایش فشارها جویا شده.
فضای اجتماعی و وضعیت معیشتی مردم به شدت خراب، التهاب اجتماعی بالاست، نارضایتی ها در همه سطوح و اقشار الان روانه داره میکشه. گاهن برآمدش رو در همین تظاهرات هایی که بازنشسته ها میکنن یا احتمال میدن که ممکنه بعضی از اقشار عامل و جرقه اعتراضی بشن، اینا پیشتستانه برخورد میکنن و میرن سراغ نیروهایی که فکر میکنن میتونن باعث شروع شدن اعتراضات بشه، مثل دانشجوها، مثل فعالین مدنی و بازداشت باهایی ها هم، که خب این یک سیاست 44 ساله حکومت بوده، ولی در این حال در این شرایط که برخورد میکنه میخواد اون قطعات پازل به یک نوعی به جامعه پیام بده که ما آماده ایم و با همه اقشار هم میتونیم برخورد بکنیم. در اصل داره به نظر من یک حرکت پیشدستانه حاکمیت میکنه.
آیا آصفی اشاره کردین که این یک پیام هستش از سوی حکومت به مردم که آماده است. فکر میکنین چقدر جامعه این پیام رو میگیره و چقدر برای جامعه این پیام اهمیت داره که به اعتراضات احتمالی دست نزنه؟
خب ببینید، یه تناب کشی آن بین جامعه مدنی و اقشار مختلف هست با حکومت. یه جامعه به شدت مطالبه گر و ناراضی، حکومت با سیاست‌های مشت آهنی تاکنون نتونسته اینا رو جمع بکنه و اساساً نمی شود با زندگی اجتماعی، اقتصاد اجتماعی مردم و مطالباتی که میشه گفت شاید دم دستترین مطالباتی باشه که هر جامعه ای ممکنه بخواد، با سیاست سرکوب که تاکنون پاسخی نگرفته و جامعه به یک نوعی در مسیر برساخت اون دولت شهرهای موازی خودش داره حرکت میکنه، مثل قضیه حجاب، مثل قضیه موسیقی، مثل قضیه صفحه آزاد زندگی. اما اینکه جامعه مدنی هم بتونه ساعت رو به یک عقب نشینی بزرگ وادار بکنه، اینها هم نتونستن. بنابراین این تابکشی ادامه داره، حاکمیت میتونه جمع بکنه با این روش‌های برخورد سرکوبیش، و نه جامعه مدنی و جامعه ایران تونسته حکومت رو بی وادار به یک عقب نشینی بزرگ بشه. بنابراین این کشاکش‌ها ادامه خواهد داشت.
ضعف رو در چه میبینید آقای آصفی که به گفته شما جامعه هنوز، جامعه مدنی هنوز نتونسته حکومت رو وادار به عقب گرد کنه؟
از این که نتونسته باب داره، نه به این مفهومه که حکومت در سیاست‌های اعلامی خودش با سیاست‌های اعمالیش اونجا تونسته شکاف ایجاد بکنه. یعنی همین وضعیت حجاب و همین وضعیت سبک‌های آزاد زندگی و این به هر حال برخی مطالبات اقتصادی که حکومت نهایتاً بهش تن میده، این نشوندنده اینه که شکاف تونسته اندازه بین اون سیاستی که اعلام میکنه و اون سیاستی که اعمال میکنه، و حکومت در خیلی جاها واقعا اون سیاست اعلامیشون نمیتونه اعمال بکنه. و این نشوندنده اینه که جامعه مدنی تا حدودی زیادی پیشرفت کرده و تونسته دولت شهرهای متفاوت موازی خودش رو ایجاد کنه و پیشرویهای بزرگی رو انجام بده. ولی این که این معادله در کجا میشکنه به سود جامعه مدنی، اون یه بحثیست که دیگه باید فرایند شرایط رو دید.
بازداشت و تهدید دستمایه های حکومت جمهوری اسلامی در آستانه سال روز اعتراضات مهسا. از حمید آصفی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم ایران میشنیدیم. و اما شوراهای تشکلهای صنفی معلمان کشور با انتشار یک بیانیه به وضعیت سلامت چند معلم زندانی از جمله اسماعیل عبدی و جعفر پناهی اشاره کرده و در این مورد هشدار داده و تاکید کرده که به رغم توصیه پزشکان زندان، مسئولان از جمله دادستان تهران با مرخصی درمانی آنها موافقت نمی کنند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
بی‌توجهی عامدانه حکومت و زندانمانان به وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی و اجتماعی. کانال شورای امنیت تشکل‌های صنفی فرهنگیان با انتشار یک بیانیه در روز چهارشنبه 25 مرداد ماه از عدم موافقت دادستان تهران به دادن مرخصی درمانی به اسماعیل عبدی معلم زندانی خبر داد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی در این بیانیه ضمن هشدار نسبت به سلامت اسماعیل عبدی علی‌رغم توصیه حتی پزشکان زندان به نیاز او به درمان فوری، تاکید می‌کند که مسئولیت هر گونه عارضه و یا عوارض ناشی از این سهل‌انگاری‌ها بر عهده قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های زیربط است. اسماعیل عبدی معلم زندانی تنها به دلیل فعالیت‌های صنفی و اعتراض به وضعیت معیشت فرهنگیان و شرایط کاریان‌ها 9 سال است که در زندان به سر می‌برد، در حالی که مطابق قانون باید 10 ماه پیش آزاد می‌شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران همچنین درباره وضعیت سلامت جعفر ابراهیمی که به دلیل مشکلات گوارشی 8 کیلو وزن کم کرده هشدار داده و خواستار آزادی موقت این دو برای درمان شده است. ستار رحمانی، فعال حقوق معلمان در لندن، در گفتگو با رادیو فردا میگوید نتیجه این رفتار بی‌رحمانه حکومت مرگ تدریجی این زندانیان است.
فرد زندانی احتیاج به بیمارستان داره و مدیر زندان انکار میکنه و قبول نداره، دیگه بقیه داستان باید گرفت. در حقیقت اینا دارن طوری عمل میکنن که شاید این برداشت استنباط رو میده که اینا میخوان این زندانیان که فعالین یه بقول اونا لیدرهای جنبش معلمان بودن رو در زندان به طور سکوت در خارج از چشمان آگاه مردم به مرگ تدریجی بکشن، و این بسیار خطرناکه و به همین دلیل تشکلات زیادی نام حمایت از اسماعیل عبدی، جعفر ابراهیمی کردن و کمیته کشوری تشکیل دادن با خانواده ها و دارن تلاش میکنن که این عزیزان را قبل از اینکه مشکل درمانشون بدتر از این بشه را بتونن حداقل آزاد بکنن تا بتونن از امکانات بیمارستان در خارج زندان استفاده کنن.
همزمان در روز چهارشنبه 25 مرداد ماه بیش از 50 فعال حقوق کودک با انتشار یک نامه نسبت به شرایط وخیم زهره صیادی، فعال حقوق کودک در زندان، ابراز نگرانی کردند. در این نامه آمده خانم صیادی در میانه جنگ با سرطان است و تحمل حتی یک روز حبس در زندان را ندارد و جانش در خطر است. زهره صیادی، فعال حقوق کودکان بیشناسنامه سیستان و بلوچستان، در سال 98 بازداشت و تمام فعالیت‌های او درباره حقوق کودکان به اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم تفسیر شد. همزمان بنابر گزارش‌های منتشر شده، طاهر قدیریان از فعالان محیط زیست زندانی در دو هفته گذشته با وجود دردهای متوالی در ناحیه قفسه سینه از خدمات پزشکی محروم مانده است. طاهر قدیریان یکی از 7 زندانی پرونده جنجالی فعالان محیط زیست است که دوره محکومیت 8 ساله خود را می‌گذراند. رها کردن زندانیان بیمار به حال خود داستان تازه‌ای نیست. بسیاری از زندانیان سیاسی به دلیل نبود خدمات درمانی و عدم موافقت زندانبانان با مرخصی درمانی یا استعلاجی جان خود را از دست دادند و این همه در شرایطی است که امکانات زندان هم از نظر بهداشتی و درمانی بسیار کم است و خود مسئولین سازمان زندانها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها به این مسئله اذعان کردند. با این همه اما اغلب به زندانیان سیاسی و به نوعی امنیتی از نظر جمهوری اسلامی ایران اجازه مداوا به بیرون از زندان داده نمی‌شود. فعالان حقوق بشر بارها این عملکرد جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند و هشدار دادند که رها کردن بیمار به حال خود یعنی مرگ تدریجی و دردناک که عملی به غایت ضد انسانی است و باید متوقف شود.
محرومیت زندانیان سیاسی از خدمات پزشکی و تعلل در اعزام آنها به بیمارستان. عزیزان، شماره واتساپ رادیو فردا 2420-725-970-30 اگر گپ و گفتی با رادیو فردا در این مورد یا هر مورد دیگری دارید و میخواید صداتون رو به گوش شنوندگان ما برسونید، میلیون ها تن از اونها حتما با این شماره در تماس باشید.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
حاصل یک پژوهش تازه از دانشمندان در بریتانیا میگه اگر گوشتخوار هستید گوشت کمتری مصرف کنید و اگر گیاهخوار هستید به گیاهخواری مطلق یا رژیم وگان روی بیارید و معتقد هستند که تأثیر عادات غذایی بر گرمایش زمین بسیار زیاده. بشنویم از همکارم اردشیر طیبی در این باره.
نتایج یک تحقیق تازه درباره پیامدهای زیست محیطی عادات غذایی انسان نشان می‌دهد که انتخاب یک رژیم غذایی گیاهخواری مطلق یا وگان می‌تواند آسیب‌های ناشی از تولید مواد غذایی بر محیط زیست را به طور گسترده‌ای کاهش دهد. این پژوهش روز 29 تیر در مجله معتبر علمی نیچر فود منتشر شده است و پژوهشگران با مطالعه رژیم غذایی 55,000 نفر در بریتانیا به این نتیجه رسیدند که رژیم غذایی وگان نسبت به رژیم‌هایی که در آن بیش از 100 گرم گوشت در روز مصرف می‌شود 75% کمتر به انتشار گازهای گلخانه‌ای، آلودگی آب و استفاده از خاک منجر می‌شود. پروفسور پیتر اسکاربور از دانشگاه آکسفورد که این تیم تحقیقاتی را رهبری کرده است، به روزنامه گاردین گفت کاهش میزان گوشت و لبنیات در رژیم غذایی میتواند تفاوت زیادی در ردپای غذایی ما بگذارد. ردپای غذایی میزان کل انتشار گاز گلخانه‌ای ایجاد شده توسط هر فرد بر اساس نوع و اندازه غذایی است که مصرف می‌کند. این تحقیق همچنین از داده‌های 38,000 مزرعه در 119 کشور جهان نیز استفاده کرده تا تفاوت‌ها در تأثیر غذاهای خاصی را که به روش‌های مختلف در مکان‌های متفاوت تولید می‌شوند توضیح دهد. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که تأثیر آنچه خورده می‌شود بر محیط زیست بسیار مهم‌تر از مکان و نحوه تولید غذا است. پیشتر نیز تحقیقات مشابهی نشان داده بود که گوشت خوک ارگانیک که کمترین خسارت را در انواع گوشت‌ها به محیط زیست می‌زند نسبت به دانه‌های روغنی که مخرب‌ترین گیاه برای محیط زیست است 8 برابر بیشتر به طبیعت آسیب وارد می‌کند. با این حال این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که تفاوت ردپای غذایی در رژیم‌های کم گوشت، ماهیخواری و گیاهخواری نسبتاً کم است. تولید غذا در جهان تأثیر زیادی بر روی کره زمین دارد و دلیل انتشار 1/3 از کل گازهای گلخانه‌ای است که به جو وارد می‌شود. گازهای گلخانه‌ای دلیل اصلی گرمایش جهانی هستند. همچنین 70% آب شیرین جهان نیز صرف تولید غذا می‌شود و 80% آلودگی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها را به همراه دارد. علاوه بر این، تخریب جنگل‌ها برای کشاورزی نیز یکی از عوامل اصلی در از بین بردن تنوع زیستی جهان است.
از اردشیر طیبی شنیدیم. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. از قهرمانی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان و بازی‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران بشنویم از سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان جهان شد. رقابت‌های قهرمانی جهان میزبانی اردن برگزار شد و ایران با کسب 4 مدال طلا، 2 مدال نقره و 1 مدال برنز روی سکوی نخست ایستاد و قهرمان جهان شد. این سومین قهرمانی پیاپی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان بود. در پایان این رقابت‌ها آمریکا دوم شد و هند در رتبه سوم قرار گرفت. هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران دیشب با برگزاری 5 بازی و برتری تیم‌های مدعی پرسپولیس و سپاهان پیگیری شد. در حساس‌ترین بازی هفته دوم تراکتور در تبریز میزبان پرسپولیس بود و با 1 گل مغلوب مدافع عنوان قهرمانی شد.
توپ بلند، پورحمیدی، اشتباه خیلی عجیب و توپی که در درون دروازه قرار می‌گیره.
تک گل پرسپولیس رو در این بازی جذاب سعید صادقی در دقیقه 42 به ثمر رسوند تا پرسپولیس لیگ رو با 2 برد متوالی آغاز کنه. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس با تمجید از تراکتور و مربی اسپانیایی این تیم گفته بازی سختی رو بردیم و بازیکنانم کاملا میدونستن از این بازی چی میخوان.
فکر می‌کنم آقای خمس تاثیرات خوبی این تیم وجود آورده و مثلا بازیکن خوبی جذب کرده. من که هر دو تا تیم هم تیم امسالشون هم تیم پارسالشون تیمای خطرناک لیگ است. امروز فکر می‌کنم که بازیکنان میدونستن از بازی چی میخوان که فاز دفاعی عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتن.
پاکو خمس سرمربی اسپانیایی تراکتور که لیگ رو با 2 شکست متوالی آغاز کرده از نمایش تیمش تمجید کرد و گفته تیمم یک قدم رو به جلو برداشت و بازی خوبی انجام داد.
ما سعیمون رو خواهیم کرد و تلاش میکنیم که شرایط بهتر بشه. درسته این بازی بازم میگم فکر میکنم یک قدم رو به جلو برداشتیم و نسبت به بازی قبل بهتر شدیم، ولی خب باید بازم بهتر از این بشیم و باید بتونیم توی بازی‌ها برنده بشیم.
تراکتور در فصل نقل و انتقالات یکی از موفق‌ترین تیم‌های لیگ برتری بود و ستاره‌های زیادی جذب کرد، اما تا اینجای کار و بعد از 2 بازی هیچ امتیازی کسب نکرده. سعید مظفری‌زاده مدیر تیم تراکتور با اشاره به تغییرات این تیم تأکید کرده تراکتور به زمان احتیاج داره.
شروع فصل تغییرات زیادی داشته تیممون و شما دیدین این بازی نسبت به بازی قبل خیلی بهتر بودیم و بازی به بازی ما بهتر خواهیم شد. بازیکن‌های بزرگی داریم، بازیکن‌هایی که به حال شناخته شده هستن، فقط اون هماهنگی لازم هنوز بینشون ایجاد نشده. ما خودمونم خیلی ناراحتیم، میدونم که هوادارامونم خیلی از این نتیجه خوشحال نیستن، ولی ازشون میخوام که صبور باشن.
اما بازی تراکتور پرسپولیس رو نماینده ویژه کنفدراسیون فوتبال آسیا از نزدیک زیر نظر گرفت. مسابقه ای که هرچند با نظم خوبی برگزار شد، اما زنان اجازه حضور در ورزشگاه رو نداشتند. سروش رفیعی بازیکن پرسپولیس با اشاره به حضور تماشاگران و نظم سکوها ابراز امیدواری کرد که زنان و مردان در تمام ورزشگاه ها بتونن در کنار تیم های مورد علاقه شون باشن.
امروز ما لذت بردیم از این بازی به خاطر حضور این هوادارا. حق همه تیم هاست که هواداراشون رو کنارشون داشته باشن، هم مرد هم زن.
اما یکی دیگه از بازی‌های مهم هفته دوم دربی اصفهان بود، جایی که اصفهان با 2 گل رضا اسدی و شهریار مغانلو زوباهن رو شکست داد. در سایر بازی‌های دیروز هوادار 2 بر 1 مقابل شمس‌آذر پیروز شد. صنعت نفت در یک بازی جنجالی که با درگیری کادر فنی دو تیم همراه بود، فولاد خوزستان رو 2-1 شکست داد و بازی مس رفسنجان و نساجی هم با تساوی 1-1 به پایان رسید. و آخرین بازی هفته دوم هم امروز برگزار میشه و استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان ملوان بندر انزلیه. صحبت‌های جواد نکونام سرمربی استقلال رو پیش از این بازی بشنویم.
امیدوارم یه قایق نجاتی به دادمون برسه، ما رو بتونه نجات بده به ساحل ببره. امیدوارم این قایق نجات هم فکر می‌کنم فقط این قایق نجات هوادارامون هستن که وجودشون، حضورشون به ما روحیه میده، انگیزه میده که ما بتونیم این شرایط سخت رو دنبال کنیم. اون هفته ما بازی کردیم، بازی رو بردیم، خدا رو صد هزار مرتبه شد، ولی همه غرق برده شدن. فوتبال اینجوری نیستش.
به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
قبل از اینکه به پایان این مجله برسیم، یادآوری میکنم که شما شنونده گرامی در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید. سیاسی، اقتصادی، هنری، ورزشی، هر آن عرصه‌ای که مقدور باشه. اما اونها هم باید با دیدگاه‌های شما شنوندگان خوب ما آشنا بشن. هر آن چه که نظر دارید در مورد کوی و برزنتون، مشاهداتتون، آلامتون، شادیهاتون، هر چه که هست، روایت خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید و میلیون ها از اون داریم. 2420-725-970-30. عزیزان، باز هم با شما همراه خواهیم بود، چرا که رادیو فردا خاموشی نداره. شما هم خاموش نمونید.